أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون، صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك. بسم الله الرحمن الرحیم. امسال شرایط خاصی رو تجربه میکنیم در اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله که به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام توفیق عزاداری، ذکر مصیبت، گریستن، معرفت، محبت، درک ولایت انشاءالله نصیب همه ما بشه. این تذکر و توجه رو در مقدمه بد نیست که داشته باشیم. سالیانی است که ما توفیق این رو داریم که مثلا مشرف شیم به عتبات. حالا هرچند که این ماهای اخیر در واقع دیگه این امکان دیگه به صورت عمومی فراهم نیست، ولی پیشتر از این ایامی بود که زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا و زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام و عسکریین علیهم السلام و کلن مشرف شدن به عتبات امر غیر ممکنی بود. دیگه همه پذیرفته بودن، نهایتاً یه آرزو می کردن، نهایتاً دعا می کردن. اما نکته مهم این بود که خیلی ها زیارت عاشورا رو ترک نمی کردن و زیارت اهل بیت علیهم السلام که در عراقند رو حالا در مناسبت ها یا حتی در هفته مقید بودن. این فرهنگ و این اجازه زیارت از راه دور رو ما این رو از اهل بیت علیهم السلام داریم. لذا خب یه عده‌ای تو اون شرایط مقید بودن به زیارت. حالا یه شرایطی پیش آمده، حالا یه مدتی است که حالا انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام برطرف بشه. خب دیگه اقامه عزا به اون شکل سابق که ما گمان می کردیم که عالم همیشه بر این قرار و بر این مداره، خب فراهم نیست. تو این شرایط چه باید کرد؟ خب خیلی عجیبه دیگه، الان یه چند هفته ایست خیلی ها در تب و تابن. آدم میبینه بعضیا چقدر مقیدن به اینکه لحظه ای یا ذره ای از این خاندان و این توفیق دور نشن، جدا نشن. خیلی عجیبه. چند روز پیشتر من در یه مجلسی، خیلی کوچک بوده، چند نفری بودیم، یکی از دوستانی که اونجا توفیق داشت مجلس دهه داشت در محرم، روزه، گفتش فلانی من امسال چیکار کنم، برگزار کنم برگزار نکنم اینها. گفت یه چیز بهت بگم، من تمام پولهایی که خرج میکردم برای محرم همه رو گذاشتم کنار، از مالم خارج کردم که اون منو به مثلا دغدغه و طمع نندازه که بگیرم یا نگیرم. خب از این چیزا هم خیلی ما الحمدلله شنیدیم و دیدیم و میبینیم. خب به هر صورت وقتی که روزگار میچرخه و همیشه ایام به کام نیست اون شکلی که ما میخواهیم، ولی در هر شرایطی بالاخره اون امتحان برقراره و اون چیزی که مهمه اون ارتباطی است که قرار من برقرار بکنم. به هر تقدیر مجلسی که به هر صورت احتمالاً شما این مجلس رو به صورت تصویر در یک شبکه مجازی یا به صورت تصویر بالاخره توی حالا مونیتوری جای دنبال میکنید، احتمالاً پیش خودمون میگیم که عجب چجور شد، ما خیلی راحت میتونستیم هر روزه رو شرکت کنیم، الان خیلی از روزه هایی که متداول بود مرسوم بود و حضور در اونها خیلی راحت و آسان و آزاد بود، خب همه دیگه از اون شکل خارج شد، حالا چیکار کنیم؟ من میخوام همینجا یه نکته رو عرض کنم، اتفاقا چیکار کنیم نیست. اگر من قبل از این برای آمدن به یه مجلس باید مهیا می شدم، تیه طریق می کردم، در مجلس حاضر می شدم، مقدمه ای مؤخره ای در حضورم بعد در برگشتم، خب حالا این امکانش نیست، خب دست من هم که نیست، باشه نیست، ولی حضور در این مجلس که امکانش هست به معنای پیگیری اون چه که گذشته. بله درسته یکی بگه آقا حال اون مجلس هنگام حضور با حالش پشت صفحه مثلا یه تصویر خب متفاوته، بله متفاوته، اما توجه کنید بخشی از این حال ما ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ ببینید من میتونم یه مجلس رو دنبال کنم، حالا چه مجلس به صورت آنلاین یعنی تازه تر و تازه داره پخش میشه یا ضبط شده است، چند جور میتونم دنبال کنم. یکی این که امروز برم ببینم بود ببینم، فردا شد شد، نشد نشد، پس فردا بگم یکی ببینه ضبط کنه، پس اون فردا یادم رفت، دو روز بعد خب دوتاشو با هم میگم دانلود کنن ضبط کنن یه جا گوش میکنم. خدا وکیلی اگه مجلس میخواستیم برین همه کارو میکردیم؟ نه. این تقید ما به حضور در مجلس مگه از ما قرار نیست سرچشمه بگیره صرف این که مجازی شد یعنی تمام؟ لذا بزرگواران اینو عنایت بفرمایید، اون چیزی که یه مجلس رو زنده میکنه در نزد من حضور زنده من است در اون مجلس. شما میخوانی یه مجلسی رو دنبال کنید چه ضبط شده چه آنلاین، هر چی فرق نمیکنه، اصلا چه تلویزیون یه برنامه گذاشته، اما شما مقیدین میدانید مثلا سر ساعت 8 9 10 فلان سخنران برنامه‌شو پخش میکنن. نمیشه لباس سیاه به تن کنیم و لباس رسمی و بنشینیم مؤدبانه مجلس رو دنبال کنیم؟ اون که احترام میبخشه به مجلس، اون کسی که شرایط رو فراهم میکنه برای بهره‌مندی، اون مقدارش که دست منه، اونی که اونو فراهم میکنه منم. لذا من دیگه خجالت میکشم اگر میخوام یه مجلس رو دنبال کنم مونیتور روشن باشه پامو دراز کنم، یا مثلا داریم غذا میخوریم میگیم میخندیم اونم داره برای خودش سخنرانی میکنه، اشکال شرعی نداره، مشکلم نداره، ولی حواسمون باشه این به معنای زیرکی در استفاده از وقت نیست، این به معنی مدیریت زمان نیست. ببینید گذشتگان ما اگه روایت میخواستن بخونن چه از روی کتاب بخونند، چه روایتی رو بخوانند که دیگران بشنوند، و کسانی که روایت را میشنیدند روایت رو با خواندن کسی میشنیدند یا برای خودشون روایت رو میخوندند، ادب محضر امام رو مراعات میکردند. یعنی میگفتند من میخوام بخونم قال از صادق علیه السلام، زشت درازکش، هیچ وقت اینجوری نمیخوند، مؤدب مینشست، حالا هر کس هم به اندازه ادب خودش. به هر تقدیر من میخوام عرض کنم که هیچی تو دنیا عوض نشده، هیچ، فقط زمینه امتحان من عوض شده. اگه اون روزی که با اشتیاق به نجف میرسیدم و زیارت امین الله میخوندم، امروز نمیتونم برم. قرار هفتگی داری زیارت امین الله بخونی؟ به شرطی که لباست مرتب باشه، به شرطی که رو به قبله باشی، به شرطی که ببینی که گویی داری ایوان نجف رو میبینی، بعد زیارت کنی. این که شدنیه که. خب انشاءالله هممون توفیق داشته باشیم با توجه در هر مجلسی که میخوایم شرکت بکنیم. ببینید هر شرایطی یه چیزایی رو سخت میکنه، یه شرایطی رو در واقع ما از دست میدیم، ولی خدای متعال جایگزینش چیزایی در اختیار ما میذارن. الان به گمان من کسانی که میخوان در خانه در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کنن، احتمالاً با یه تحیری مواجهن کدوم مجلس برن، در که در حالت بیرونیش چنین اتفاق نمیافتاد. بر صورت خدایا بر همه نعمتهای تو شکر. الهی لا تسلبنی صالحا ما انعمت به علی ابدا. خدای نعمتهای خوبی که به ما مرحمت کردی اونها رو از ما نگیر. خدایا برقراری مجلس به شیوه قدیم نعمت بزرگی بود، ولی بزرگتر از آن نعمت حضور با توجه ما تو مجلس، که انشالله سعی میکنیم این نعمت رو انشالله به عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بکنیم. خب این تذکری بود که شاید برای حضور امیدوارانه در این مجلس لازم بود بر صورت بهش داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضه بداریم خدمت امام زمان علیه السلام که یا صاحب الزمان، این مجلس مجلس اعضای شماست. من دارم حدیث نفس میکنم، به خودم دارم میگم. من کسی نیستم که قابل باشم که بیام در مجلسی شرکت بکنم که عزای رسول خدا صلی الله علیه و آله، عزای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، عزای امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام و صاحب عزای امام زمان علیه السلام است. شکر میکنیم که به ما این فهم و شعور رو دادن که بالاخره خودمون رو در دهه محرم و انشاءالله در محرم و سفر بالاخره ما خودمون بندازیم در میان این جمعیت محبان و عاشقان سید الشهدا علیه السلام. و انشاءالله برای اینکه واقعا قدر دان نعمت باشیم، از باب اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، انشاءالله همه اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده و چنین شرایطی رو در واقع فراهم کرده بودن و این علم رو نگه داشتن تا امروز به دست ما رسیده، توجه کنید ولو مستمع یه مجلس هستین، علم به دست شماست. یه مجلس فقط مال بانی مجلس نیست که بگین علم رو نگه داشته، مستمع است که مجلس رو مجلس میکند. بنابراین همه کسانی که اطراف یه مجلس در واقع مشغولند و تقید در حضور و خدمت دارن، همه اینا در واقع علمدار هستن. خب گذشتگان این علمو به دست گرفتن و امروز به دست ما رسیده، انشاءالله توفیق داشته باشیم این نعمت رو حفظ بکنیم. از مولامون امام زمان علیه السلام کسب اجازه میکنیم که انشاءالله وارد بحث و گفتگو بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که من حالا توفیق داشته باشم انشالله خدمتتون ارائه کنم توی این مجلس، موضوعی است که انشالله به بهانه این پرسش ما به این موضوع میخوام توجه کنیم. من بهانه موضوع رو میگم، ولی خود موضوع فی نفسه اصالت داره، یعنی بدون توجه به این سوال و این مسئله که میخوام مقدم عرض بکنم، خود موضوع هم جای توجه و گفتگو داره. ما سالیان سال است که از بعضی کسانی که شاید خیلی از اونها میل به حضور در مجلس امام حسین علیه السلام ندارن، و شاید هم یه مقدار بیمهرن نسبت به این مجالس، در طعن عزاداران سید و شهدا علیه السلام و کسانی که مجلس عزا اقامه می کنند یا در مجلس حضور دارند، در طعن اونها، در ایراد گرفتن به اونها میگن آقا اینایی که متدینن، اینایی که امام حسینین، اینایی که نمیدونم دم از زیارت میزنن و روزه میرن، دم از روزه میزنن، اینا نوعا آدمای بی اخلاقی هن. ولی کسانی که اصلا به این چیزا کاری ندارن، دین ندارن و اصلا در این دیار زندگی نمی کنن، خیلی با اخلاقن. حالا این گزارش های اینطوری که در واقع بیشتر مزاجش مزاج فضای مجازی و اینترنتیه، یعنی اصلا خود جمله معلوم نیست اعتبارش چقدره، ولی خب برصورت دهان به دهان میگردد و بعد یه قدم جلوتر میرن، میگن آقا اگه میخوان یه نفر رو متخلق کنید به اخلاق، اگه میخوان یه نفر رو اخلاقش رو خوب کنید، بابا باید یه برنامه بزنید برای اخلاقش. آخه این مجلس امام حسین علیه السلام، ببخشید یا صاحب زمان، چه فایده ای داره؟ ای دور هم جمع شین ذکر مصیبت بکنید، نمیدونم یکی روزه بخونه، بعد گریه بکنید، بعد سینه بزنید، آخرش چی؟ باید آدم شی. ببینید یه جوری حرف میزنن انگار مجلس امام حسین علیه السلام یه جایسیه، یه اشتغالی دارن برای خودشون، بعد اینا لازمه یه کلاسی مجلس دیگه برن، مثلا این حسینی بغل، اونجا بحث اخلاقی میکنن. یا نه اصلا یه کار دیگه بکنیم، مگه اینا نمیان مجلس امام حسین علیه السلام؟ مثلا این جوونا مگه نمیان؟ حالا امسال در واقع این نعمت یکم به این شکلش از ما سلب شده، مگه نمیان مجلس؟ اینا که تو سال جایی نمیرن که، یه دهه میان تو این مجلس، اقلا فرصت مختنم بشمرین بحث اخلاقی بکنین. یعنی چی؟ یعنی که گویی ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام، خواندن مقتل، در واقع توجه به سیره حضرت، توجه به اون چه که مربوط است به اهل بیت علیهم السلام، انگار اینا پیام اخلاقی نداره، اینا یه چیز متعارفی است که ما عادت کردیم. بهتر آن است که این تجمع، این جمع شدن ما بهانه‌ای بشه برای اینکه بیام یه تذکرات اخلاقی بدیم. بنده نمیخوام بگم تو این مجالس نباید تذکر اخلاقی داد، ولی ببینید این یه شبهه‌ای در زمینه این توصیه گاهی ممکنه وجود داشته باشه که مجلس امام حسین بار اخلاقی نداره. شما باید از بیرون یه بار اخلاقی به این اضافه کنید. اونم بار اخلاقیش، مدلش هم همون چیزیست که تو همه کلاس‌های اخلاق یا تو سخنرانی‌های اخلاقی وجود داره. خب ببینید این ظاهراً که این قسمت آخر جمله مشکلی نداره، ولی از کجا داستان شروع شد؟ از اون تلقی که خلاصه اخلاق و این مجالس با هم دوگانند. این تلقی یکم که آدم با طرف رفیق شه، طرف یکم رو پیدا کنه، اصلا رسماً به شما میگه، میگه اصلا دین یه چیز، اخلاق یه چیز دیگه است. ببینید من که توفیق دارم گاهی موقع درس مربوط به اخلاق رو تو دانشگاه دنبال میکنم و مثلا درس میدم، اونجا رسماً این گفتگو گاهی بین اساتید هست، بین دانشجوام هست، که آقا یه دنیا به اینجا رسیده که دین نمیتونه اخلاق و پشتیبانی بکنه. حالا کافی چند تا مثال هم داشته باشن، مثلا داعش رو بگن، کیو بگن، کیو بگن، و بعد کسانی رو به رخ بکشن که بگن اینا اخلاقی هن ولی به دین کاری ندارن، نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه خمسی، نه زکاتی، نه حجی، نه جهادی، هیچی هیچی، نه قرآنی، ولی اخلاقی هن. وقت جالبه ها، ما گاهی اینا رو میگیم، حواسمون نیست کنار دست ما فرزندان ما چه کوچک و بزرگ میشنوند و اینا اینو باور میکنن. بعد وقت متدینین میشن آدمای بیریخت از نظر اخلاقی، وقت بیدین ها میشن آدمای خوشگل از نظر اخلاقی، وقت ما باورمون شده. این همین بلا سر معنویت اومده، معنویت بدون دین و دینداری که ما داریم به ما تهمت میزنن، میگن این دینی که شما دارین یه دین کلیشه‌ای، فقط امر و نهی خشک رساله‌ایه، معنویت نداره. در حالی که یه توجه بکنید، هنوز که هنوز شما میتونید این صحنه رو ببینید، برین عقب، کسایی که سنتون بالاتره پدرانتون رو، کسایی که سنتون پایین‌تره پدر بزرگا و پدراتون رو ببینید، ببینید اونا انسان‌های متدین مقید، مقید به رساله عملیه، آشنا و مأنوس با مفاتیح و صحیفه سجادیه، مقید به خوندن قرآن، به رفتن مسجد. همین آدم ها به لحاظ اخلاقی نمونه، به لحاظ صبوری گذشت، خوش اخلاقی، حسن خلق، سازگار، یعنی خوب زندگی کردن با اطرافیان، با همسر، با فرزند. کسانی که گمان میکنید شما پیام آوردید برای بشریت که اخلاق و معنویت، نتیجهش اینه که خانواده ها دوتا جوون که میرن توی خونه، هنوز سال نگذشته، دو سال نگذشته، به هم چنگ میزنن، با هم دعوا میکنن، بعد میگن که میخوام جداشیم. قدیمی ها اینطوری بودن، همون قدیمی هایی که شما میگید یه دین خشک ساده، نمیدونم مثلا کلن آدم های ساده انگار غیر علمی بودن. معنویت رو تو اونا میبینید. هنوز مجالس امام حسین علیه السلام برکت پیدا میکند به حضور بزرگ، بزرگترای ما، که وقتی روزخون شروع میکنه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، گریه میکنه. دنبال این نیست که مقتل رو به تفصیل و اوریان بخوانند. چیه داستان؟ چقدر دروغ بگیم و دروغ بشنویم؟ انشالله اگر توفیق داشته باشیم، موضوع بحث ما اینه که اساساً مجلس امام حسین علیه السلام چه نسبتی با اخلاق داره؟ آیا اخلاقی میکند ما را؟ آیا اساساً این مجالس به درد اخلاقی شدن میخوره؟ من گمان میکنم اگر توفیق داشته باشیم بحث رو پیش ببریم، انشالله شما بزرگواران متوجه میشید که اتفاقاً کاری که این مجالس میکنه تقریباً کار استثنائیه. ببینید چون موضوع ما موضوع مجلس اعضای سید الشهدا علیه السلام است، این مثال رو من زدم. ببینید این همین ایراد رو به نماز میگیرن، میگن نماز چهار تا جمله عربی رو شما میگین دلار راست میشین که هیچی به هیچی. ببین جمله‌های بدی میگن ها، میگه نماز میخونه دروغش هم میگه. خب این که خودش دروغه که. ببینید نمازخون میتونه دروغ بگه، بی نماز هم میتونه دروغ بگه. نمازخون میتونه راستگو باشه، بی نماز هم میتونه راستگو باشه. این چه تقسیم بندی است که از این ور بی نماز دروغگوشو برمیداری و از اون ور یه راستگویی که نماز نمیخونه برمیداری کنار هم مقایسه میکنی؟ دیگه آدم به خودش که نباید خنجر بزنه که. خب اینجور میشه که نوجوان اصلا رغبت به نماز نمیکنه. اما اگر کسی بتواند نماز رو و حقیقت نماز رو، حالا در حد همین مقدار ناچیز از آیات قرآن، روایات اهل بیت، سخن اون کسانی که اهل نمازن و مقید به نمازن اونا رو دنبال کنه، وقت میبینه که خدا وکیلی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا وکیلی آدم قصد نماز میکنه، قصدش رو میکنه، حالش دگرگونه. نه یه حال معنوی که شما فکر کنید طرف مثلا داره زار میزنه، حالا چشمش یه شکل خاصی گرفته. نه خیر، نه. اینی که شما میبینید یه نفر خدایی نکرده جوانی که مثلا فرض کنید، حالا انشالله که خدا به همه رحم میکنه، گاهی به یه چیزایی در واقع اشتغال داره از معصیت، نمازم میخونه، بعد میاد سوال میکنه، میگه آقا این که نمیشه، ما هم معصیت میکنیم هم نماز میخونیم، بعد نمازو میذاره کنار. چرا اینو میگه؟ چرا نمیگه من هم معصیت میکنم هم دانشگاه میرم، هم معصیت میکنم هم سر سفره پدرم میشینم شام و نهار میخورم، من هم معصیت میکنم هم میام در خانه زندگی میکنم که مادرم این خانه رو مرتب کرده؟ چرا اینا رو نمیگه؟ حتی جالبه گاهی افراد نماز نمیخونن روزه میگیرن. میدونید چرا احساس میکنه گناه میکنه، میگه یا گناه باید بکنم یا نماز بخونم؟ چرا این جمله رو میگه؟ چون جنس نماز اینه، ترخ میکنه معصیت رو براش، مانع معصیت میشه. ببینید این همه ما کار میکنیم کنار هم، اون جوانی که پناه بر خدا معصیت میکنه در کنار معصیت، همه فعالیت حضور مثبت تو جامعه داره، کار مثبت انجام میده، مسئولیت مثبت داره، پرستار، دکتر، هر چی داره خدمت میکنه و نمیگم هم گناه میکنم هم پرستار خوبی هستم. این نماز چیه؟ که آخرم در این نزاع که من هم نماز بخونم هم در واقع مثلا کار خودم رو داشته باشم فقط در نمازه، به خاطر اینکه وقتی نماز میخونه نماز او رو نهی میکنه از فحش و منکر و اینو به وجودش حس میکنه، میگه تو باید بری کنار، تو مزاحمی. بر همین بزرگان اخلاق میگن ببین نماز مواظب باش، هیچ وقت نماز رو ترک نکن، در بدترین وضعیت هم که بودی نماز رو ترک نکن، چون بالاخره در نزاع بین نماز و معصیت بالاخره نماز و معصیت رو میزنه زمین و برش غلبه میکنه. به هر تقدیر به هر صورت این کارا رو انجام ندادیم متاسفانه دیگه. ما کارکرد نماز رو، کارکرد روزه رو، کارکرد خیلی چیزهای دیگه از مناسک دینی رو در اخلاقی شدن، در خوب شدن مطالعه نکردیم. حالا اگر ما توفیق داشته باشیم در واقع این بخش رو میخوام دنبال کنیم که اگر مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام با اخلاق و اخلاقی شدن نسبتی دارند که دارند، این نسبت چگونه است؟ ما این نسبت رو چگونه ببینیم؟ چگونه ببینیم؟ یعنی چگونه ببینیم؟ یعنی چجوری کشفش کنیم؟ نسبت رو پیدا بکنیم و بعد توجه بکنیم به آثار اخلاقی این مجالس. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد محمد عرض به خدمتتون که در موضوع اخلاق من یه تذکری رو لازمه عرض بکنم، چون یه بار من یادمه یه جایی یه بحثی شد، یه سوالی بود مثلا در حد 5 دقیقه 6 دقیقه یه گفتگویی شد، من به اون سوالی جوابی دادم، دست بر قضا اون جواب پخش شد تو شبکه‌های اجتماعی. اون اوائل کرونا بود که گفتن خلاصه علم بالاخره چیز دین در مقابل علم به زانو در آمد، حالا الان دیگه ببینیم دیگه چجوره. بعد یادمه اون کلیپو یه نفری خب شنیده بود، بعد برگشته بود گفته بود که آقا این بحث که مثلا این جواب یا این بحث تو این فضا دیگه اینقدر ساده که نیست بشه به همین سادگی حل کرد، مثلا چند تا تعبیر و چند تا مطلب و گزاره اونجا گفته شده بود، اینا احتیاج به مثلا بررسی داره، به احتیاج به مباحثات داره، فلان داره فلان، و حرف درستی هم زده بود، کاملا درست بود. اینو این موضوع تو دانشگاه نمیدونم روش چند ترم بحث میکنن، همه حرفا درست بود، ولی آخه یه جواب 5 دقیقه که اینا رو نمیخواد که. حالا عرض منم اینه، ببینید الان ما راجع به اخلاق میخوام صحبت کنیم، یکی بیاد بگه آقا اخلاق اصلا یه رشته بسیار مهمه تو تمام دانشگاه‌های دنیا توی خارج از کشور، بعد این رشته در نمیدونم مقطع لیسانسش این، در ارشدش این، در دکتراش این، پژوهشایی که در انجام میشه این، اساتید این، نمیدونم دپارتمان‌های اخلاق چه کارها تو دنیا کردن. خب معلومه ما اصلا این کارا رو اینجا نمیخوایم گزارش کنیم، ما میخوایم از این سکو حرکت کنیم، توجه کنیم به مجلس سید الشهدا علیه السلام، ولی مقدمه رو میگیم که این موضوعات مغفور واقع نشده. فلسفه اخلاق چیست؟ اصلا اخلاق از کجا مایه گرفته؟ ارزش ها مال کجاست؟ نمیدونم تعریف اخلاق در اونور چطوره، اینور چطوره، نمیدونم ما چند نهله و گروه داریم تو بحث اخلاق، همه اینا هست. خب میشه مراجعه کرد. ما از این نقطه شروع میکنیم که در تعریف اخلاق یه تفاوت، یعنی دو نقطه‌ای که با هم خیلی به صورت عمده تفاوت دارن و ما میتونیم گاهی این دوتا رو مقابل هم ببینیم، ما به این دو نقطه توجه میکنیم. بعضی ها اخلاق رو اینجوری تعریف کردن که اخلاق یعنی اینکه رفتار ظاهری تو درست باشه. ببینید این عباراتی که من دارم به کار میبرم عباراتی است مال مجلس ما، وگرنه اونجا شما درست و اینا نمیبینید، یه الفاظ دیگه میبینید. یعنی من اگر از در اینجا که وارد میشم، حالا توی فرهنگ ما، اگه سلام کنم، احترام کنم، اجازه بگیرم بنشینم، یه کسی آمد بلند شم احترام کنم، اون بگه بفرمایید، بعد بنشینم، مثلا اگه میخوام آب بخورم اینجور طلب کنم، بعد آب رو اینجوری بخورم و و و، من میشم آدم چی؟ اخلاقی، میشم آدم مؤدب. درسته؟ پس اخلاق توی این نگاه میشه تنظیم رفتار بیرونی، اخلاق توی این نگاه میشه اون چیزی که شما داری بروز میدی، از شما ظاهر میشه. لذا ما میتونیم راحت بگیم این آدم اخلاقیه. توجه میکنید؟ چون شد رفتار، تقریبا میشه اندازه گیری کرد. بعد هم میشه مثلا بگیم اخلاق مدیریتی، اخلاق پزشکی، اخلاق کسب و کار. یعنی در واقع اون چیزی که شما تو اون شغل باید به لحاظ ظاهری مراعات بکنید تا به شما بگن یه آدم اخلاقی. بعد وقت براش کتاب مینویسن، آموزش میدن. یعنی شما قرار میزبانی یاد بگیری، میخوای جای استخدام شی، میان به شما یاد میدن که چه کارایی رو باید انجام بدی که مهمان اینا رو ببینه. ببینه الان توی مثلا سازمان‌های بزرگ کسی که میخواد پذیرایی کنه یا تو مراکز بزرگ آموزش دیده، اون مدرک داره. اینی که من عرض میکنم دیدم مدرکشو دارم. بعد وقتی مهمان وارد میشه باش صحبت میکردم میگو ببین ما تمام این چیزا رو رعایت میکنیم، چیزایی که ما شاید اصلا بهش توجه نمیکنیم. تمام اونایی که اون مراعات میکنه ماله چیزاییست که قراره دیده بشه. قاشق کجا باشه، چاقو کجا باشه، زیر دستی رو چجوری ببریم، این چجوری، چقدر باید خم شیم، از کدوم طرف تعارف کنیم، چقدر مکس کنیم، چیکار کنیم. مثل یه مهماندار هواپیما. درست شد؟ بعضی اخلاق رو میبرن توی رفتار، توی ظاهر آموزش میدن. و بعد شما وقتی اینا رو آموزش میدی، بعد او رفتارهای ظاهرش رو میزون میکنه، بعد یه جامعه میبینه که همه دارن خوب عمل میکنن، میگن جامعه اخلاقی مثلا. و بعد هم میخوام اندازه بگیریم مثلا که هر چه کسی اخلاقی تره، قشنگ میشه سنجید به نسبت رفتار. بعضیا میگن که خب ظاهر که ملاک نیست که، اخلاق مال درونه، تو باید در درونت حسد نداشته باشی، حرص نداشته باشی، کینه نداشته باشی، تو در درونت نباید بدخواه مردم باشی. درسته؟ درونو باید درست کرد. اگه درونت درست شد تو آدم اخلاقی هستی، وگرنه ظاهر که خب طرف میتونه به دروغ این رفتارا رو از خودش بروز بده، ظهور بده و طرف مقابلم فریب بخوره، فکر کنین آدم اخلاقیه. ببینین این جمله خیلی بیراه هم نیست، به این خاطر که خیلی کسانی که میخوان فریب بدن، مثلا میخواد مشارکت مالی داشته باشه، سر شریکش کلا بذاره، میخواد بیاد مشارکت مردم رو جلب کنه، شما وقتی وارد مثلا اون شرکتش میشی آنچنان تحویلت میگیره، مثلا خودت خجالت میکشی. من این خاطره رو گاهی نقل کردم. من حرم هسته عبدالعظیم علیه السلام که داشتم نماز میخوندم، چون من به جهت محل کارم توفیق داشتم خیلی میرفتم، داشتم نماز میخوندم. بعد نماز که داشتم میخوندم، رکعت فکر کنم یکی مونده به آخر بود، احساس کنم یه نفر که بغلم نماز خونده مثلا نشسته، انگار که مثلا معطل منه. خب من نمازمو خوندم، سلاممو دادم، بعد دیدم که خب نه، واقعا هم داره نگاه میکنه، خیره خیره نگاه میکنه. و سلام دادم، یعنی گاهی موقع نگاه افراد سنگینی میکنه رو آدم، آدم نمیتونه بی‌اعتنایی کنه. من برگشتم که نگاه کنم، به نگاه او جواب داده باشم، دیدم که مثلا با یه حالت مهربان و جذاب و مؤدبانه و مشتاقی یه سلام داد و گفتش که مثلا یه تعبیر تیپ اینجوری، مثلا سلام علیکم حاج آقا، مثلا قبول باشه. یه حسی که مثلا آدم حس میکنه با من چقدر معنوی هستم، چه نمازی خوندم، مثل که نورانی شدم، اینم تشخیص میده. یه جوری یه تحویلی گرفت، یه جمله گفت، خلاصه حالا وقتی یه مقدارم من بزرگش میکنم، هم یه جوری که هم قند تو دل آدم آب میشه، بابا ما بالاخره نمیدونستیم کسی هست. یکی دو جمله اینطوری گفت و ما هم توی فضا برای خودم داشتیم میرفتیم و بعد این مکسی کرد و خب ببینید اینا رو که گفت من دیگه اسیرش شدم دیگه. یعنی خب این همه ابراز محبت و علاقه و ما هم که کسی هستیم در جریان نبودیم، اینم که داره میگه. یه دفعه بعد یه مکسی گفتش 50,000 تومان داریم به من دستی بدین. خب چیکار کنم من حاج آقای که نماز خوندم و تقبل الله آدم خوبی هم هستم و فلان، چیکار کنم بالاخره الان؟ که میگه آدم قدرت نداره نه بگه، من چیکار کنم الان؟ میگم نه، چیا رو باید مرور کنم و از من چه شخصیتی ساخت با این جملهش؟ ببینید من به اون آدم کاری ندارم، نمیگم اون محتاج بود نبود، او چرا این کار کرد، اصلا اونا رها کنید. من دارم خودمو میگم. ببین تأثیر یه رفتار ظاهری تو خودمو من دارم گزارش میکنم. ببین آدمو زمینگیر میکنه. یه نفر که میخواد کلاهبرداری بکنه، یه شرکت میزنه، میخواد مشارکت مردمی جلب بکنه، که بارها و بارها از اینها ما گزارشش رو تو اخبار میشنویم. حالا خوردریز بیرون چقدر گزارشش نمیاد ما نمیدونیم. خب این چیکار میکنه؟ شما وارد اون شرکت میشین، چه اتفاقی باید بیفته؟ زمین گیر بشین، نمک گیر بشین، چه اتفاقی باید بیفته؟ یا مثلا یکی از دوستان عزیز ما که حالا به لحاظ نظام مدرسه‌ای مثلا فرض کنید من معلمش بودم، رفت خارج برای تحصیلات و فلان، روز اول یعنی روزهای اول آنچنان آشفته حال بود، از اونجا میگفت آقا اینجا بهایا نمیدونین چی کار میکنن، و یه چند ماهی گذشت و اینها تعابیرش یکم کند شد، و بعد یک سال گفت آقا من یک دو دوست دارم اینجا خیلی خوبن، کمک میکنن، فلان میکنن، فلان میکنن، فلان میکنن، بعد یک سال به من گفتش که من تازه فهمیدم اینا بهایی هست. من میدونین چی گفت؟ گفت من الان یک سال، الان نکه کم شرایط سخته، اون موقع که خیلی سخت نبود، گفت یک سال من میخوام تلاش میکنم اقامت بگیرم، برادرش بیماری داشت که بعد اونجا میموند، گفت نمیدن اینایی که به من این همه مهربانی کردن. من گفتم فلانی اگه میخوای مثلا بگو من بهایی هم، ما اقامت رو یه روزه جور میکنیم. خب بابا بالاخره شما راز بقام ببینی، شیر بخواد صید بکنه میشینه تون دشت، سر به زنگا حملشو میکنه دیگه، درسته یا نه؟ این فریبی که من میخورم تو این ارتباطات اجتماعی مال رفتار ظاهری طرفه. قربون صدقه من میره هندونه زیر بغلم میذاره، هر کاری میکنه من کاری ندارم، یه نماز باحال میخونه، یه حضور اجتماعی فعال داره، من نمیدونم چیه. گزارشی داشت تلویزیون نشون میداد از زمان انقلاب کسانی که مثلا نفوذ کردن تو این دستگاه ها، اون کسی که خودش مأمور در واقع چنین مثلا مطالعاتی بود، مثلا تو اطلاعاتونه، او داشت میگفت، میگفت آقا این آدم نماز که هیچی، مثلا مستحبات که هیچی، بعد بلازه کاری یه جوری کار میکرد بیش از همه، هیچ مزدی هم طلب نمیکرد، اصلا شبام تو محل کار میموند و کار میکرد، و تازه فهمیدیم موندن او تو اونجا، بعدن صداش در اومد که چه کارا کرده، و بعد قضیه بمبگذاری و فلان رو همه رو گفت. میشه ظاهر. خب من بحث رو جمع بکنم، چون ببینید این بحث برای ما دو سه تا تقسیم بندی برای فهم اخلاق لازم داریم. ببین اینایی که این تعبیر رو به کار میبرن راجع به بی اخلاقی مؤمنان، اینا درون رو نگاه نمی کنن، قاشق چنگال رو نگاه میکنن که قاشق سمت راست، چنگال سمت چپ، اگه چاق اومد این دستمال کاغذی سه تا، این باید اینطوری بشقاب گرد روی فلان، اینا که بابا تشریفاته که نمیگم نباید رعایت کرد ادب اجتماعی رو. پس ببینید تو نگاه به اخلاق طیف های مختلفی هست، دو تا طیفی که نسبتا مقابل هم می نشینند، یه عده اونایی که اخلاق رو به ظاهر می دانن و در ظاهر دنبال میکنن و برای تدارک و تأمین ظاهر تلاش میکنن و توصیه میکنند، که تقریبا نوع اون مدل هایی که شما تو غرب میبینین، از تعریف اخلاق شروع بکنید تا اون جایی که طرف میخواد متخلق بشه و اخلاقی مهارتی کسب بکنه، تقریبا همه پروسه اینو داره، تقریبا البته نمیگم مطلقا پشتیبانی میکنه، در مقابلش یه اخلاقی که به درون توجه میکنه. درست شد؟ من میخوام بگم اسلام جمع این دوتاست. اسلام نمیگه اخلاق درونت خوب، رفتار بیرونت بیخیال. اسلام نمیگه اخلاق بیرونت اینطور، درونت هر چی میخواد باشه باشه. نه، اسلام چنین چیزی نمیگه. دقت بفهمید، اسلام برای هر دو توصیه داره. ما چقدر دستورات داریم در کتابایی که رفتار ظاهری ما رو درست میکنه. شما آداب غذا خوردن تو رساله عملیه ببینید، رساله عملیه که من عرض میکنم چون تلاش فقیه هست در میان روایاتی که دیده است، برای که یه توصیه در قالب حکم به ما بگه، اونم مبناش روایته. شما فقط اونایی که اونجا نوشته رو بخونید عمل کنید. وقت تازه آدم میفهمه که آدم چجوری باید غذا بخوره. و ما گاهی توی مهمونیایی که خیلی هم فکر میکنیم مثلا خیلی های کلاسه، مثلا غذاهای آنچنانی، مهمونهای عجیب غریب، وقتی نوبت غذا میرسه انگار به یه شکارگاه رسیدن. وقتی تو رساله میخوانید چجوری غذا باید بخوریم، اصلا متحیر میشه. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله اینقدر منو دوست داره، اللهم صل، و اینقدر به من محبت داره، به من میگه دولتی، به تعبیر اون بزرگواری که تو اخلاق واقعا بزرگی بود خدا رحمتش کنه، یه بار گفت دولتی میخوای آدم باشی، مثل آدم غذا بخور. خیلی عجیبه. مهمانی رفتی، سر سفره نشسته ای، افطار سر سفره نشسته ای، ببین اون چیزی که جلوی تو هست، دست دراز کنیم و چشم گدایی به این ور و اون ور داشته باشیم، یه کسی بیاد این چیز گرون قیمت رو به من تعارف کنه، وای وای، تو انسانی، ببین خودتو به چه روزی انداختی. بزرگواران، چند تا حکم مستحبات غذا خوردن تو رساله ببینید و مکروهاتش، همونو مراعات کنیم، ببین چه اتفاقی برای آدم میفته، واقعا آدم اصلا عوض میشه. ببینید اسلام میگه ببین تو ظاهرت دقت کن، تو غذا خوردن به کسی نگاه نکن چه جوری غذا میخوره، نگاهت به غذای خودت باشه. اینا منو شریف بار میاره. از اون ورم در کرامت نفس و در شرافت درون و در این که من درونم رو درست بکنم بازم ما توصیه داریم. اسلام اعجازش و زیبایش اینه که ببینید از هر دو طرف منو حمایت میکنه و از هر دو طرف منو هدایت میکنه. به صورت افراطی نمیگه این، نمیگه این. اسلام نمیگه تو فرقه ملامتیه باش، درونت با خدا باشه، بیرون هرچی بود بود، درویشی زندگی کن. نه، اسلام از اون ور نمیگه تو بیای ظاهرتو درست کن که مثلا مردم بر تو قضاوت درستی داشته باشن. نه نه، هم ظاهر هم باطن. و بعد جالبه، اسلام نه تنها اینو میگه، بلکه یه چیزیو به من یاد میده. میگه ببین اینایی که میگم تو ظاهر عمل کنی، اینا رخ نمیکنه، باطنتو درست میکنه. و اینایی که میگم باطنتو درست کن، اینا ظاهرتو عوض میکنه. بزرگواران، قبل از نماز، قبل از نماز من وضو میگیرم، وضو میگیرم، روحم پاک میشه. وضو عمل جسمیه. اون که میگه آقا این وضو یعنی چی اینجوری میکنیم، حالا دستم ممکنه کثیف باشه، عرق داشته باشه، ببین آخه تو که چیزی بلد نیستی، که نه تو انسان خلق کردی، نه نسبت روح و جسمو میدونی، اصلا اینا رو نمیدونی. اون خالق منه، میگه این کارو بکنی روح تمیز میشه. الوضوء نورون، عمل مال ظاهره، اثر مال باطنه. و از اون طرف اگه من خودم رو کنترل کنم، حریص نباشم، خب معلومه در بیرون رفتارم عوض میشه. اگه من برای پدرم در درونم احترام قائل باشم، وقتی پدرم رو نگاه میکنم به فرموده امام سجاد علیه السلام، مادرم رو نگاه میکنم یاد بچگی میفتم، خجالت میکشم، اصلا نمیتونم سرم رو بلند کنم مادرم رو ببینم، میگم این مادری است که بارها نجاست منو پاک کرده، اصلا خجالت میکشم. خب اصلا وقتی من چنین نگاهی داشته باشم در درون، اصلا محال مقابل پدر مادر من رفتار زشت بیرونی داشته باشم، درسته؟ یعنی این نگاه درون تأمین میکنه رفتار بیرون رو. خب ما این فایل رو ببندیم. ما بحث اخلاق رو شروع کردیم برای که اصلا نسبت به اخلاق یه آگاهی پیدا کنیم. این که اخلاق مال درونه، مال بیرونه چیه؟ تفکیک این تا رو گفتیم، نسبتش رو گفتیم و تأثیرش رو در هم گفتیم. نقطه. عمری بود، توفیقی بود، ادامه این بحث جلسه بعد. ولی بذارین از همینجا یه انتقال سریع داشته باشیم. سال 61 هجری. بحث دین و بحث حکومت و بحث حق اهل بیت و همه اینا سر جوش خودش محفوظ، همه رو هم بلدیم الحمدلله، اونا سر جوش خوش محفوظ. به مناسبت بحث جلسه هم میخوام اینو بگیم، جامعه به یه منجلاب رسیده بود، جامعه از نظر اخلاقی به جایی رسیده که یه حاکمی رو میپذیره که فسقش علنیه. ببینید گاهی موقع ها پناه بر خدا، یه جوونی ممکنه گناهی بکنه ولی پنهانی، خدای متعال به فضلش اینو میبخشه توبه کنه، خجالت میکشه، میدونه داره خرابکاری میکنه، کثیفکاری میکنه. امروز تو جامعه ما دارن اینو القا میکنن، اگر یه معصیتی کردی، یه خلافی مرتکب شدی، وایسشو تس عکسشو بذار به اشتراک بذار برای دیگران. این ببینید یعنی علنی کردن فسق. یه موقع هست گناه تو جامعه هست ولی هر کی گناه میخواد بکنه خجالت میکشه، میره یه گوشه پنهان میشه، اما یه موقع نه، همون گناه داره انجام میشه، متأدی کسی از خجالت نمیکشه. این فرموده سید الشهدا علیه السلام. یزید با معاویه هیچ فرقی ندارن، حتی هرچی فرق دارن خدا میدونه، به ما ربطی نداره، ولی معاویه به جهت اون پنهانکاریش شاید از یزید بسیار کثیف‌تر عمل میکرد. میگم خدا باید اینا رو تقسیم کنه، ما نمیدونیم. اما حضرت میگن مثلی لا یبایع مثله. چرا؟ چون معلن للفسقه شارب الخمر، اصلا دیگه ابایی نداره از این کار. جامعه سال 61 هجری به این نقطه رسیده، داریم بحث اخلاقی میکنیم، ما داریم بحث اخلاق رو دنبال میکنیم. معناش این نیست که تحلیل های دیگه راجع به جامعه و بحث حرکت امام حسین علیه السلام بی‌معناست، ما داریم اخلاقش رو دنبال میکنیم. والی مدینه سید الشهدا علیه السلام رو میخواند برای بیعت، فرموده حضرت اینه که بابا ما اهل بیت نبوتی می حرفا نیست. او یکم فشار میاره و تهدید میکنه و یه قرینی داره، او هم میگه که ببین کار حسین رو همینجا تمام کن، این بره دیگه دست تو بهش نمیرسه. حضرت نهیب به او میزنه، میگه بذارید اگر قرار شد ما بیعتی بکنیم، ما علنی بیعت میکنیم، بذارید تا فردا که من ببینم چه باید بکنم. درسته امام حسین ترسو نیستا، چون اون جام که رفت به یاران خودشون گفتن شما دم در باشید، من صدا کردم بریزین تو. امام حسین پسر امیرالمؤمنین، حجت خداست، این حرفا نیست. عرض به خدمتتون که سید الشهدا علیه السلام، حضرت چون صبح شد حضرت میان، باز اونا میان و اون تقاضا رو تکرار میکنن و مروان میاد فشار میاره. اینه حضرت فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد. از قد بلیت الام براع مثل یزید، در هنگامی که مردم دوچار یک خلیفه شدن، یه سرپرستی شدن، یه حاکمی شدن مثل یزید. خب حضرت آهنگ عراق میکنند، شب میرن مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا با حضرت وداع بکنند. شب بعد میرن، شب دوم حضرت به نماز می ایستن، نماز رو طول میدن. به سجده که میرن، در اون حالی که در سجده مانده اند، پیامبر رو در خواب، خواب امام با ما فرق داره، پیامبر صلی الله علیه و آله رو در خواب می بینن. حضرت او رو در آغوش می گیرن، به سینه می چسبانن. عاشق جعفر می نویسه امام حسین که می دوید گاه و بیگاه پیغمبر رو می گرفت، بغلش فشار می داد، می بوسید چشمان او رو، بین دو چشمش و زیر گلوش رو. بعد میگه چرا اینجاها رو می بوسید؟ به سینه چسبانید، چشمش را بوسید، فرمود پدرم به قربانت، گویا تو را به خونت آغشته می بینم در میان جمعی از این امت که چشم امید به شفاعتم دارند، ولی نزد خدا برای آنها بهره ای نیست. یا بنی انک قادمون علا ابیک و امک و اخیک. عزیز دلم، بابا جون، پسرم، تو داری میای پیش پدرت، مادرت، برادرت و هم مشتاقون الیک و ان لک فی الجنه درجات لا تنالها الا بالشهاده. مقامی داری در بهشت که مقام شفاعته که به اون نائل نمیشوی مگر به شفاعت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.